زندگی میکنیم. خیلی من قبلش میترسیدم، قبلش بهمون اومدن گفتن که این اسما اینا قرار ترور بشید، من خیلی متشکرم، چیکار کنیم.
شهید عباسی در تأسی از مولایش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای کشورش اقتدار آفرید و حرکت در مسیر سرور و سالار شهیدان را اثبات کرد.
اگر اینا تو مسیر امام حسین نبودن اصلا این اتفاقا نمی افتاد. همه برحق بودنشون الان داره ثابت میشه.
همه تو مکتب امام حسین بودن دیگه، به قول شهید سلیمانی ما ملت امام حسینی.
قطعا راه راه حسینی بوده، راهی که برای مردم بوده، راهی که برای حفظ امنیت مردم بوده، برای حفظ بشریت بوده، راه حسینه.
حالا چه شد که رژیم صهیونی تاب و تحمل این بزرگ مرد جهاد و دانش را نداشت؟
اقتدار و صلابت ایران رو نمیخوام ببینن.
اینها دشمن دانایی هستن، میدونن که اگر یک ملتی به استقلال علمی برسه دیگه به این راحتی تسلیم زورگوی اونا نخواهد شد.
هدفشون اینه که ما جلوی اعادی قبر باید فقط زانو بزنیم. دوست دارم فقط دست گدایی باشه که اینم به گور خواهند برد انشاءالله.
تا امام حسین هست مسیر اقتدار ایران و رویش دانشمندانی همچون شهید عباسی پرشتاب ادامه دارد.
آماده باش کامل امدادگران هلال احمر در پی هشدار وقوع سیل در سه استان. سازمان امداد و نجات اعلام کرد در پی هشدارهای وقوع سیل سازمان هواشناسی کشور نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در آماده باش قرار دارند. بر اساس اعلام مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی، بارندگی شدید همراه با رگبار و رعد و برق در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان از جمله شهرستانهای سراوان، خاش، ایرانشهر، استان کرمان، شهرستان ارزوئیه و شمال استان هرمزگان آغاز شده است. به شهروندان در این استان‌ها توصیه شده از تردد غیر ضروری در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرها پرهیز کنند. هموطنان در صورت بروز شرایط اضطراری با شماره تلفن 112 ندای امداد تماس بگیرند.
چند خبر ورزشی. ریکاردو ساپینتو که برای دومین بار هدایت تیم فوتبال استقلال را بر عهده گرفته است امروز وارد تهران شد. قرار فردا مراسم معارفه و نشست خبری ساپینتو ساعت 14 برگزار شود. ضمناً که تمرینات تیم استقلال هم فردا شروع می شود و در ادامه بازیکنان برای آغاز اردوی پیشفصل به ترکیه خواهند رفت. ساپینتوی پرتغالی که پیش از این در فصل 22 لیگ برتر هدایت استقلال را بر عهده داشت، توانست آبی پوشان را به قهرمانی در سوپر جام برساند. مسعود شجاعی رسمی هدایت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان را بر عهده گرفت. این بازیکن دوران حرفه‌ای خود را نیز از همین باشگاه آغاز کرده بود. فصل گذشته فراز کمالوند هدایت آبادانی‌ها را بر عهده داشت که به خاطر از دست رفتن یک پنالتی در بازی آخر این تیم از صعود به لیگ برتر باز ماند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران پس از زیارت بارگاه ملکوتی سامن الحجج برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا مشهد را به مقصد دبی ترک کرد تا از آنجا عازم شهر عمان اردن محل برگزاری مسابقات شود. و در مرحله نیمه نهایی جام جهانی باشگاه ها از ساعت 22:30 دقیقه امشب تیم های چلسی انگلیس و فلومیننزه برزیل با قضاوت فرانسوا لتسکیه فرانسوی در نیوجرسی امریکا به مسافه هم می روند. در دیگر دیدار این مرحله فردا شب تیم های رئال مادرید اسپانیا و پاریس سن ژرمن فرانسه با قضاوت سیمون مارسینیاک لهستانی برابر هم قرار می گیرند.
فردا چهارشنبه 18 تیر 1404 هجری خورشیدی، 13 محرم 1447 هجری قمری و 9 جولای 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 3:12 دقیقه و زمان طلوع آفتاب ساعت 4:56 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان شب بخیر، خدا نگهدار.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای ماه محرم، خدای امام حسین، خدایی که امامای خوب و مهربون رو به ما داده تا به حرفای قشنگشون گوش بدیم، تا خدا از ما راضی باشه. سلام بچه‌های گلم، امیدوارم که همیشه در کنار اعضای خانواده سلامت باشید. امشب میخوام یه قصه خوشگل براتون بگم، قصه ستایش کوچولویی رو که از مامانش یه چیز خیلی خوب یاد میگیره. شما هم دوست دارین بدونین ستایش چی یاد گرفت؟ خب چشمای ناز و قشنگتون رو ببندین و منتظر باشین تا من قصه امشب رو بگم. اسم قصه‌مونم همینه، صحبت با خدای مهربون. یه دختر ناز و خوشگلی بود به اسم ستایش. ستایش خانم ما تنها فرزند خانواده بود، با پدر و مادر و پدر بزرگی زندگی میکرد. ستایش میدید که هر روز سر یه ساعت مشخص مامانش با پدرش و پدر بزرگی سر سجاده میستن و نماز میخونن. ستایش دیده بود که اونا نماز میخونن، اما دقیقا نمیدونست که نماز یعنی چی، اصلا اونا چی میگن. اون فقط میدونست که نماز کار خوبیه. یه روز ظهر وقتی ستایش مشغول بازی بود، مادر مثل همیشه دست و صورتش رو شست و چادر سفید گلدارش رو سر کرد و سر سجاده رو به یه جای مشخصی ایستاد و شروع کرد به نماز خوندن. ستایش که با عروسک و اسباب بازیاش بازی میکرد، همه حواسشو داده بود به مادر. گوشاشو تیز کرده بود ببینه مادر چی میگه، اما نتونست درست متوجه بشه. صبر کرد تا نماز مادر تموم شد، بعد گفت مامان میشه یه سوال بپرسم؟ مادر لبخندی زد و گفت شما دوتا بپرس. ستایش گفت این کار که شما انجام دادی نماز بود دیگه. مادر گفت آره قربونت برم، آره عزیزم، مگه نمیدونستی؟ ستایش گفت آره، تازگی آقا جونم میگه این کار خیلی ثواب داره و خدا هر کسی رو که نماز بخونه دوست داره، اما میخوام بدونم شما توی نماز چی میگین؟ مادر نگاهی به صورت کوچیک و قشنگ ستایش انداخت و دستشو تو دستش گرفت و گفت ما توی نماز با خدا حرف میزنیم، خدایی که ما را آفریده، خدایی که تو رو به ما داده، خدایی که وقتی دعا کردیم پا درد پدر بزرگ رو خوب کرد، خدایی که کاری کرد که بابا یه کار خوب پیدا بکنه، خدایی که همه ما رو دوست داره و نمیخواد ما بنده های بدی باشیم. ستایش گفت خب اگه ما نماز نخونیم چی میشه؟ مگه نمیتونیم همین جوری با خدا حرف بزنیم؟ مادر گفت چرا؟ ما هر وقت و هر جا که بخوایم میتونیم با خدا حرف بزنیم، چون صدامونو میشنوه و ما رو میبینه. اما عزیزم، نماز بهترین شکل حرف زدن با خداست. ما وقتی داریم با خدا حرف میزنیم باید تمیز باشیم، بهترین لباسامونو بپوشیم، خیلی مؤدب با خدا صحبت بکنیم. به خاطر همین نماز میخونیم. آخه نماز یه جور تشکر از خداست به خاطر همه نعمتهایی که به ما داده. خدا بنده‌هاشو خیلی دوست داره. ستایش بچه رفت تو فکر و گفت میشه شما به جای منم تشکر کنی؟ آخه من که بلد نیستم نماز بخونم. مادر گفت درسته که تو بلد نیستی، اما کم کم یاد میگیری، میتونی نماز بخونی. حالا هم اگه دوست داری میتونی بیای کنار من بایستی و با خدا حرف بزنی. ستایش گفت مثلا چی بگم؟ من که تو حالا با خدا حرف نزدم، نمازم نخوندم. مادر گفت شما چون بلد نیستی میتونی بعد از من همه حرفایی رو که زدم تکرار کنی و بگی بله، تا کم کم یاد بگیری. ستایش گفت اگه نتونم چی؟ نکنه خدا از دستم ناراحت بشه؟ مادر دستی به سر ستایش کشید و گفت نه عزیزم، خدا شما فرشته های کوچولو رو دوست داره، اصلا ناراحت نمیشه. تازه خیلی هم خوشحال میشه که یکی از بنده های خوبش داره باهاش حرف میزنه. ستایش بچه ها لبخندی زد و گفت که اما من که وضو ندارم. مادر گفت بیا بریم تا وضو گرفتن بهت یاد بدم. اونا وضو گرفتن. بعد مادر یکی از مقله‌های بلند خودش رو به سر ستایش کرد، براش یه مهر گذاشت، با هم نماز خوندن. بعد از نماز مادر گفت خب حالا میتونی به هر زبونی که میخوای دعا کنی، با خدا حرف بزنی. ستایش سر سجاده احساس خیلی خوبی داشت، احساس میکرد بزرگتر شده، دوست داشت هر روز با مادرش نماز بخونه. بعد از اینکه برای مادر و پدر و پدر بزرگش دعا کرد، رو به مادرش گفت مامان میشه من شبم با شما نماز بخونم؟ مادر گفت شب قبل از اینکه بریم مراسم هیئت میریم مسجد، اونجا با هم نماز رو به جماعت میخونیم، مثل سارا که با مادرش میاد مسجد. عزیزای دلبندم، میدونین امام حسین علیه السلام که این روزها و شبها روزها و شبهای ایشونه، در روز عاشورا حتی وقتی دشمن به طرف ایشون نیزه پرتاب میکرد ایستادن و نمازشون رو خوندن. خوش به حالش. میدونم شما هم وقتی بزرگتر شدین نمازاتون رو به موقع و منظم میخونین و خدا هم شما رو به خاطر همین کارای قشنگ خیلی دوست داره. دعا فراموشتون نش. خدا نگهدار.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه هستین. کتاب‌های خوب رو میخونین و مطالعه آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب دیگه. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، رمانی با سرنامه تنهای تنها، نوشته مریم دهقانی سانیج. رمان تنهای تنها که برگرفته از یک داستان واقعیه، زندگی انسانهایی رو روایت میکنه که در جریان حوادث بحرانی و اتفاقات ناخواسته تن و کالبد خودشون رو فراموش میکنن و برای خلاص شدن از شر پیامدهای ناگوار به وجود اومده به دنبال از بین بردن خودشون هستن. تو این رمان اجتماعی که در جشنواره کتاب سال البرز برگزیده شده، این گونه که مؤلف یادآوری میکنه، بذر خوشبختی از رهگذر معلمان و راهنمایانی دلسوز در وجود تنها کاشته میشه تا دوباره به سمت ظرافت‌های انسانی سوق داده بشن. آدم هایی که دوباره به آغوش و بطن جامعه و خانواده برمی گردن. کتاب تنهای تنها روایت دقت و پشتکار پسری به نام سروش گلستانیه که در رشته جامعه شناسی تحصیل میکنه. انتخاب موضوع پایان نامش ابتدا بررسی بخشش در جوامع اسلامی و غیر اسلامیه، اما به طور اتفاقی موضوع پایان نامه تغییر پیدا میکنه. رفع مشکلات افراد خلافکار و محبوس موضوع جدید پایان نامه است. سروش وارد زندگی این افراد میشه و به دنبال علت به وجود اومدن این رخداد هاست. پاسخ اون به دنیای پر از ذلت، خشونت و تحقیر این گونه آدم ها فقط همدردی، عشق و تلاش برای برگردوندنشون به زندگیه. اون برای رفع این مشکلات تأثیر بنیادین آموزش رو هدف و انگیزه خودش قرار میده و در سراسر داستان نظر معلمش رو که مردی فهیمه راهنمای خودش قرار میده. طی اجرای طرح پایان نامه سروش، متخصصین روانشناس و جامعه شناس همراهش هستند و بهش کمک میکنن. در فرایند داستان و با اجرای برنامه‌های مبتکرانه سروش، افراد آسیب دیده تبدیل به افراد معتمد، مؤثر و مفید میشن. در هنگام درس و پایان نامه به جهت اوضاع اقتصادی، سروش در یک دفتر حقوقی هم مشغول به کار میشه و اتفاقا در اونجا با مشکلات مردم و خانواده ها بیشتر آشنایی پیدا میکنه. با مشکلاتی مثل جرم و جنایت، طلاق، مسائل مربوط به ارثیه و موضوعات دیگه. توی دفتر حقوقی دختری جوان به نام ژاله مشغول به کاره که با گذشت زمان علاقه و الفتی بین اون و سروش به وجود میاد. یکی از کسایی که به طور اتفاقی درگیر یک دزدی شده جاوید همسایه خود سروشه. جاوید به اصرار چند نفر از دوستاش به یه طلا فروشی میره و با خوروندن آب میوه مسموم باعث مرگ صاحب طلا فروشی میشه. سه تا دوستش فرار میکنن و جاوید به جرم قتل و دزدی در زندان تنها میمونه و به قعر ناامیدی فرو میره و حتی نامزدش کیانا رو هم از خودش میرونه و منتظر مرگ در زندانه. جاوید دنیای تاریکی داره. دنیایی تاریک با شهاب سنگ هایی که به سرعت نور از کنارش عبور میکنن. جاوید حتی از قاضی میخواد تا هرچه زودتر حکم قصاص رو براش اجرا کنه. یا یک مورد دیگه، مرد جوونی به نام پرویز که به جرم قتل غیر عمد همسرش در زندان به سر میبره. پرویز بعد از جدایی از همسرش شادی برای پرداخت نکردن مهریه در دادگاه حاضر میشه و در جلسه دادگاه بر اثر خشم ناگهانی به طرف شادی، یعنی همسر سابقش، میره و شروع میکنه بهش ضربه زدن. شادی نقش بر زمین میشه و در دم جون میده. پرویز هم روحیه خودشو میبازه و در زندان منتظر مرگه. به این ترتیب سروش افرادی مشابه جاوید و پرویز رو وارد طرح بازپروری خودش میکنه و تصمیم میگیره این تنهای تنها رها شده رو دوباره به زندگی برگردونه. در هنگام انجام این طرح سروش با ژاله ازدواج میکنه و زندگی جدیدی رو برای خودش رقم میزنه. سرانجام زمانی میرسه که سروش با کمک استادان با تجربه موفق میشه طی یک دوره تعدادی از محبوسان و زندانیان رو با یک حرفه آشنا کنه. حالا دیگه هر کدوم از اونا میتونن سرشاخه کارهای جدید و فعالیت‌های نوآورانه باشن و برای همین سروش کارآفرین برتر سال میشه، چرا که با آموزش محبوسان به اونا کمک میکنه در عرصه مشاغل گونگون مثل جوشکاری، تأسیسات برق و آب و گاز، کارهای مربوط به طراحی فضای سبز و امور مربوط به کشتی سازی و خدمات و تعمیر و نگهداری کشتی، به طور کلی زندگیشون دستخوش تحول بشه. اونا کم کم باور میکنن که انسانهای معمولی و درست کار هستن و دوباره روحیهشون رو به دست میارن. اونها هر کدوم به یه سرمایه ملی تبدیل میشن و برای کار به کشورهای همسایه میرن و در قبال کارشون دستمزد دریافت میکنن. این داستان علت آسیب پذیری انسانها رو فقر، غربت و مهاجرت به شهر بیان میکنه. انسانها در این شرایط باید خودشون به تنهایی با مشکلات دست و پنجه نرم کنن و به مرور زمان از ویژگی های نیکو فاصله میگیرن و به اعمال نکوهش شده اجتماعی نزدیک میشن. یافتن مسیر سالم در گفتار، کردار و پندار ماست و به نظر میرسه پیام اصلی رمان تنهای تنها نوشته مریم دهقانی سانیج همین باشه. اما دوستان عزیزم، در این برنامه تالار آینه با شما درباره رمان تنهای تنها نوشته مریم دهقانی سانیج صحبت کردم. با جمله هایی از متن همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. انسان خبیث وجود ندارد. این فقر و غفلت از آن است که موجب می شود مسیر انسانیت به سقوط ختم شود. فکر نکنید اگر کسی خوب باشد هیچ وقت بد نمی شود. برعکس، ممکن است از بد هم بدتر شود. تجربه نشان داده هر کس برای خوشبختی و سلامت خودش باید گاهی بعضی چیزها را فراموش کند. کمی شوخ بودن و کوتاه آمدن در زندگی به نفع خود آدم است. تمام بدبختی های ما از کمبود ها نیست، بلکه از زیاده خواهی ها سرچشمه می گیره. دنیا با سرعت بالا رو به پیش رفته. معطلی و بررسی زیاد در مورد هر چیزی ممکنه تو رو از زمونه عقب بندازه و باعث بشه بختت رو از دست بدی. خدا واسه خوشبختی ما رو آفریده. خوشبختی تو وجود خودمونه. بیرون از وجودمون چیزی به نام خوشبختی وجود نداره. خوشبختی لیزه، دیر به جنبی فرار میکنه. انسان هرگز نمیدونه که زندگی در آینده چطور خواهد بود و چه وقایعی رخ میده، ولی تمام این اتفاقها برای تکامل ماست. همیشه طوری زندگی کن که به زنده موندن نزول پیدا نکنی. سپاسگزارم و تا تالار آینه دیگر. دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.